خیلی نپرداختن، گوش نکردن به حرف ما خیلی از دولت ها. امیدوارم انشاءالله این دولت، شنیدم کارهای خوبی هم دارن میکنن در زمینه معادن. خب اینم یک نقطه اساسی دیگه، کشور ما بنابراین هم از لحاظ نیروی انسانی امتیاز داره، هم از لحاظ نیروهای طبیعی امتیاز داره، هم از لحاظ موقعیت جغرافیایی. ما چهارراه ارتباطات شرق و غرب و شمال جنوبی، شما رو نقشه نگاه کنید، نقشه دنیا رو بذارید نگاه کنید، ما در این نقطه حساس هستیم. شرق و غرب از ما میتوانن عبور کنن، شمال و جنوب هم از ما میتوانن عبور کنن. ما یک معبر ترانزیت بسیار پیشرفته و خوبی میتوانیم در دنیا باشیم. البته احتیاج داره به خطوط راه هم، خطوط ریلی با جاده نمیشه، که من راجع به این خطوط ریلی هم باز این دردلرا رو شما جوان آباد بکنید، مکرر در دولت‌های مختلف راجع به خطوط ریلی من تأکید کردم، متاسفانه کوتاهی شده. خب حالا البته در اون اوائل بعد از رحلت امام چرا یه مقداری کارهای ریلی خوبی انجام شد، بعدش دیگه کار درستی انجام نشده و حالا انشالله بنا دارن کارهای خوبی رو انجام بدن. ما بایستی انشالله تو این زمینه رفت آمدها و حمل و نقل بتوانیم جایگاه خودمون رو پیدا کنیم. از همه این چند تا امتیاز مهمتر، منطق حکومتی و تمدنی ماست که همون جمهوری اسلامی است. ما جمع کردیم بین جمهوری و بین اسلامی، جمع کردیم بین حضور مردم و آراء مردم و معارف الهی، جمع بین این دو کار آسانی نیست. ما این کار رو انجام دادیم به توفیق الهی، البته نقصهایی داریم، من هیچ وقت ادعا نمی کنم در این زمینه ها نقص نداریم، نه نقصهایی داریم، اما حرف منطق جدیدیست در دنیا. خب این راجع به این مسائل. آخرین حرف من به شما جوانای عزیز، ببینید همه کارهای شماها، ماها همه و حرفامون و حرکاتمون یک پیامی به بیرون کشور میفرسته. مواظب باشیم ببینیم چه پیامی میدیم ما. پیام لازم نیست به زبان باشه، گاهی کیفیت نشستن شما پیام داره، گاهی تجمع شما در یک جا پیام داره، گاهی شعاری که میدید پیام داره. این پیامی که به دنیا میدید مراقب این پیام باشید. من میگم مهمترین چیزی که باید از طرف ملت ایران و از طرف جوانان ایران به جبهه دشمن منتقل بشه عبارت است از قدرت مقاومت ملت ایران. ملت ایران، جوانان ایران باید با اقدامهای خود، با حرکات خود، با شعارهای خود، با کارکرد خود به دنیا بفهمانن، به دنیا که البته دشمن هم خواهد فهمید که ملت ایران قدرت مقاومت داره، عزم راسخ داره برای ایستادگی در مقابل زورگویی. البته این وظیفه آحاد مردمه، دولت مردان وظایف سنگینی دارن، دولت مردان تو این زمینه خیلی وظیفه دارن، باید کوتاهی های گذشته تکرار نشه. بعضی از دستگاه های دولتی به شدت بایستی تو این زمینه فعال باشن، من جمله آموزش پرورش، من جمله وزارت علوم، وزارت بهداشت، من جمله وزارت ارشاد، به جمله وزارت‌های مربوط به تولید، وزارت صنایع، وزارت کشاورزی، وزارت‌های مربوط به همین مسئله حمل و نقل، اینا دستگاه‌های مهمی است. معاونت علمی که نخبه‌ها رو بنیاد نخبگان، اینا وظایف سنگینی دارن که باید انجام بدن. مطمئن باشید عزیزان من، اگر من وظیفه خودم رو انجام بدم، شما وظیفه خودتون رو انجام بدید، دستگاه‌های مختلف وظایف خودتون رو انجام بدن، هر کدوم هر جا هستیم، هر جا ایستادیم، وظیفه خودمون رو بشناسیم و انجام بدیم، تمام مشکلات کشور برطرف خواهد شد و کشور به اون آرزوی نهایی خودش خواهد رسید. رحمت خدا بر امام بزرگوارمون، گوش میکنم فرمایش شما رو، رحمت خدا بر امام، رحمت خدا بر گذشتگان ما، رحمت خدا بر شهیدان ما و رحمت خدا بر خانواده های شهیدان. بله
زیباتر از این نام ندیدم به جهان، سید علی حسینی خامنه ای. پدر عزیز و مهربانم، میدانم مشغله هایتان بیشمار است، اما به فکر دل ما و همکلاسی های من هم باشید و برای من دعای عاقبت به خیری و همچنین انگشتر و چفیه هدیه
خامنه ای، جان سنه قربان دیارم خامنه ای، آذربایجان جان باز خامنه ای دن ایرلماز، لبیک ای خامنه ای،
لبیک خامنه ای، انشالله موفق باشید. خدا انشالله همه تون رو حفظ کنه، زنده باشید.
اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على محمد وآل أحمد وآل أحمد.
آنچه شنیدید بیانات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای مد ظله العالی بود که روز گذشته در دیدار با دانش آموزان ایراد فرموده بودند در قالب برنامه بربال سخن. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
اینی که امام رضوان الله علیه مکرر تکرار میکردند که هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید، این فریادی که ملت ایران میکشن، این دارای یک پشتوانه و عقبه منطقی و قوی است، دارای پشتوانه عقلانی است.
13 آبان، تجلی استکبار ستیزی ملت مقاوم و استوار ایران اسلامی. 13 آبان، روز شکست هیمنه پوشالی استکبار جهانی. 13 آبان، مشت محکم دانشجویان مسلمان پیرو خط امام بر دهان آمریکای جنایتکار. 13 آبان، روز بزرگ مرگ بر آمریکا. اجتماع خانوادگی ملت بزرگ ایران، دانش آموزان و دانشجویان، این پیشگامان گام دوم انقلاب با شعار 13 آبان، هماسه ایستادگی مقاومت و استکبار ستیزی در محکومیت جنایات آمریکا. جمعه 13 آبان در سراسر کشور به سوگ میادگاه های نماز جمعه تهران، ساعت 9:30 صبح مقابل لانه جاسوسی سابق آمریکا و سپس را پیمایی به سمت دانشگاه تهران، میادگاه نماز جمعه. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی.
وقت بخیر میگم به شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو. لانه بیگانه نام برنامه است که برای این فرصت آماده شده. میشنوید
سفارت امریکا رو یک لانه جاسوسی میدیدیم، یک جایی که از توی اون کاملا توطئه‌ها داره طراحی میشه.
با اسم سفارت خانه یه محلی درست کردن برای جاسوسی و توطئه منطقه، نه توطئه تنها برای ایران.
لانه بیگانه،
کاری از اداره کل برنامه‌های سیاسی.
همه‌شان دانشجو بودند با یک هدف، همه‌شان انقلابی بودند و با یک اندیشه. برای نجات انقلاب از توطئه جدید و احتمال خرابکاری باید مرکز فتنه را تعطیل کرد. بنابراین طراحی یک حرکت دقیق انجام شد. صبح 13 آبان سفارت آمریکا تسخیر شد. حجت الاسلام با هنر عضو شورای انقلاب کمتر از یک ساعت بعد در جریان ماجرا قرار گرفت.
ما در روز 13 آبان در مجلس خبرگان بودیم. حدود ساعت نیم بعد از ظهر همون روز بود که تلفن داخل مجلس زنگ زد. بعضی از برادران دانشجوی ما که در این عمل قهرمانانه شرکت داشتند از درون لانه جاسوسی صحبت کردند. گفتند عمل اشغال لانه جاسوسی با موفقیت انجام شد، دوستان رزمنده ما مستقر شدند و تمام کسانی که در اونجا مشغول جاسوسی بودند توقیف شدند و بدام افتادند. مسئله با پیروزی انجام شد. ما به سرعت جلسه کوتاهی با بعض از دوستان تشکیل دادیم. همون روز عصر 13 آبان، یعنی حدود 4 ساعت بعد از اشغال لانه جاسوسی، مجلس عصر خبرگان تشکیل می شد و اولین سخنی که برادر عزیزمون جناب دکتر بهشتی به عنوان نایب رئیس مجلس در اون روز اعلان کردند و تأیید کردند و از این عمل قهرمانان تجلیل کردند در جلسه مجلس خبرگان بود، یعنی موقعی که هنوز هیچ بیانیه‌ای از طرف هیچ گروهی و انجمنی و دسته‌ای صادر نشده بود. این عمل رو تجلیل کردن. عمل بسیار عمل لازمی بوده و مفید بوده و خوب بوده و این لانه بایستی اشغال بشه.
روز بعد همه دانستند که امام خمینی رحمت الله علیه هم از این حرکت حمایت کردند.
شما میبینید که الان مرکز فساد امریکا را جوانها رفتن گرفتن و امریکایی هم که در اونجا بوده گرفتن و اون لانه فساد را به دست آوردن و امریکا هم هیچ غلطی نمیتونه بکنه و جوانها مطمئن باشن که امریکا هیچ غلطی نمیتوند بکند. بی خود صحبت این که اگر دخالت نظامی، مگه امریکا میتوند دخالت نظامی در این مملکت بکند؟ امکان براش ندارد.
دانشجویان پیرو خط امام سفارت را لانه جاسوسی خطاب قرار داده بودند. این حرف سنگینی بود. مگر در داخل سفارت چه امکانات غیر دیپلماتیکی وجود داشت؟ دانشجویان برای اثبات ادعای خود چند روز زمان می‌خواستند. بعد از آن همه چیز مشخص شد.
و همچنین نارنجک و وسایل پلیسی که من فکر می‌کنم احتیاج داشته باشه یک سفارت در کشوری اینها رو داشته باشه، مگر اینکه بخواد ضرباتی و یا مسائلی برای اون کشور به وجود بیاره. بعد اینها موادی است که روی بعضی از نوشته‌هایی که اینها می‌خوان نامرئی باشه، دیده نشه اون نوشته ها، می نویسن و بعد با این مواد یه محلولی درست میکنن که روی اون نوشته وقتی بریزن آثارش پیدا میشه. و عینکای مخصوصه که اصولا این تیمای تعقیب مراقبت استفاده میکنن برای شناخته نشدنشونه و میکروکاستایی که استفاده میکنن برای ضبط هایی که کنترل راه دورش در اون قسمت دیده میشه.
ابزارهای پیشرفته و بسیار حساسی که در سفارت آمریکا پیدا شد به همراه اسناد مکتوب برای همه اثبات کرد که اینجا فقط یک سفارتخانه نبوده است.
اینها کنترل‌های راه دوره که زیر میز و جای دیگه ازشون استفاده میشه که بخوان صحبت‌های شخص رو بگیرن. و اینم دستگاه میکروکاستی که برای کاست ها استفاده میکنن و این باز کنترل های دیگری که در زیر دوشک های ماشین یا جای غیری ازشون استفاده میشه. و همچنین یه چیزی که اینجا شما ملاحظه میکنین درست مثل چوب پرده یا چیزی هست که اینو میتونن در اتاق نصب کنن که البته داخل اونو وقتی نگاه میکنیم به گیرنده و فرسنده های مخصوص مجهز شده که اینو روی دیوار نصب کنن و هیچ چیزی از اون مشاهده نمیشه.
بعد از ماجرای تصویر سفارت آمریکا برای ایرانی‌ها مشخص شد که جاسوسی همیشه یکی از ابزارهایی برای ضربه زدن به ایران است. در سالهای بعد هم آمریکا دشمنیش را از همین طریق نشان داد. مرداد 1395 یک پرونده سنگین امنیتی که چند سال بود در رسانه‌ها درز کرده بود بالاخره پایان یافت. شهرام امیری پژوهشگر هسته‌ای که با اشراف اطلاعاتی ایران شناسایی و دستگیر شد و به مجازات خیانتش رسیده است. بعد از مدتی سکوت از سوی آمریکا بالاخره آنها تاکید کرده که او اطلاعات زیادی در اختیارشان گذاشته بود. روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز اینطور نوشته:
در سال 2009 ظاهراً سیا تصمیم گرفته بود که احتمال شناسایی وی زیاد است و پیشنهاد داد که او را از کشور خارج کند. سازمان به وی وعده 5 میلیون دلار پول و یک هویت جدید را داد. آقای امیری معتقد بود که همسرش هرگز ایران را ترک نخواهد کرد و تصمیم گرفت که به تنهایی بدون پسرش برود. پس از اینکه وی در واشنگتن مورد مصاحبه قرار گرفته در نزدیک توسکان و تحت برنامه بازستگان ملی سیا مستقر شد، این برنامه از جاسوسان خارجی حفاظت می‌کند.
همزمان وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده بود که آقای امیری آزادانه به آمریکا پناهنده شده و اطلاعات مفیدی درباره برنامه اتمی ایران در اختیار آنان قرار داده است. اما این اولین بار نیست که بحث جاسوسی از تأسیسات هسته‌ای ایران مطرح می شود. هنوز ماجرای ابر ویروس استاکسنت را یادمان نرفته که توسط مهندسان ایرانی شناسایی شد. الکس گیبنی، کارشناس سایبری و سازنده فیلم مستند درباره استاکسنت:
در واقع استاکسنت اولین بدافزاری بود که از مرزها عبور کرد و از محدوده سایبری هم خارج شد و تأثیر خود را در دنیای واقعی نشان داد. در واقع استاکسنت کنترل دستگاه‌ها را به دست گرفت که در این مورد سانتریفیوژهای هسته‌ای در کارخانه نتنز ایران بود. استاکسنت باعث شد سانتریفیوژها با سرعتی بسیار بیشتر بچرخند و در نهایت منفجر شوند و از کار بیفتند. در این حال استاکسنت به حدی هوشمند بود که به مهندسان مرکز هسته‌ای ایران این پیام را میداد که همه چیز درست کار می‌کند. شکی نیست که استاکسنت عملیاتی بود که موساد و سیا آن را هدایت می کردند. همچنین کار فنی این عملیات را نیز یونیداتی 200 انجام می داد عادل آژانس امنیت ملی آمریکا در اسرائیل. به لحاظ حقوقی این کار حکم جنگ را داشت.
یک لایه دیگر جاسوسی هسته‌ای بازرسان آژانس هستند که چند وقت قبل هم خبرساز شد. اطلاعات محرمانه ایران ممکن است در زمان ثبت در آژانس بین‌المللی اتمی لو برود. سال 90 هم این اتفاق افتاده بود. دکتر فریدون عباسی، رئیس سابق سازمان انرژی اتمی:
اعتراض ما در مورد نصب ماشین‌های سانتریفیوژ نسل جدید که چرا اطلاعات اینها باید از آژانس نشت پیدا کنه. حدود 3-4 روز بعد از اینکه بازرسان آژانس گزارش کردن، این اطلاعات در اختیار نشریات خارجی قرار گرفت. اطلاعات از آژانس به راحتی نشت میکنه و اطلاعات در اختیار کشورهای خودشون، سرویس‌های امنیتی یا رسانه‌ها قرار میدن.
ترور دانشمندان هسته‌ای هم یک موضوع امنیتی پیچیده توسط دشمنان ایران بود. جان بولتون، سفیر اسبق آمریکا در سازمان ملل، در گفتگو با فاکس نیوز:
جنجال‌های زیادی درباره عاملان ترور دانشمندان هسته‌ای ایران وجود دارد. احتمال دست داشتن عربستان سعودی در این ترورها وجود دارد و همچنین احتمال دست داشتن آمریکا و اسرائیل نیز وجود دارد. حتی برخی از مسئولان سابق اسرائیلی چنین استدلال می‌کنند: تا زمانی که فضا برای خرابکاری، ترور و جاسوسی وجود دارد، لزومی برای حمله نظامی به ایران وجود ندارد. دلایل بسیار زیادی وجود دارد که باور کنیم اسرائیل در پشت ترور دانشمندان هسته‌ای ایران قرار دارد.
البته نهادهای امنیتی ایران اشراف کامل اطلاعاتی در زمینه حفاظت از دانشمندان هسته‌ای دارند. حجت الاسلام و المسلمین علوی، وزیر اطلاعات:
یعنی وقتی شورای امنیت کشور تصویب کرد که از یک دانشمند هسته‌ای حفاظت بشه، این مصوبه به ناجا اعلام میشه و نیروی انتظامی هم اون رو اعمال میکنه. اونی که بر عهده ماست مثل سایر قسمت‌ها اشراف اطلاعاتی است. از نظر اطلاعاتی اگر تهدیدی دانشمندان هسته‌ای و غیر هسته‌ای ما رو تهدید میکرد، بتونیم سریع آژیر خطر رو به صدا در بیاریم. الحمدلله موارد متعددی هم خونسا شده، منتها وقتی مواردی خونسا می شود چیزی به چشم نمیاد، اما اگر موردی خونسا نشه و خدای ناکرده عزیزی از دست بره، اون وقت کاملا خودشو نشون میده.
بدون شک حفاظت از توان هسته‌ای کشورمان یک کار سخت و طاقت فرساست و فرزندان این سرزمین در این راه بیشترین خدمت را انجام دادند. شیوه آمریکا و همپیمانانش در استفاده از ابزارهای جاسوسی در نوع خودش منحصر به فرد است. یک هفته قبل اسناد سری افشا شد از همکاری متفاوت اسرائیل با عربستان. روزنامه جرزالم پست در گزارشی اینطور فاش کرد:
اسرائیل تجهیزات پیشرفته جاسوسی به ارزش 250 میلیون دلار به عربستان فروخت. این قرارداد که پس از دیدارهای سری بین دو طرف امضا شد، شامل انتقال فناوری‌های جاسوسی اسرائیل به عربستان است. این تجهیزات از جمله پیشرفته‌ترین سلاح‌های جاسوسی اسرائیل است که نخستین بار به یک کشور عربی فروخته می‌شود. بخشی از این تجهیزات به عربستان رسیده و بهره‌برداری از آنها آغاز شده است. تیم‌های فنی عربستانی برای استفاده از این تجهیزات در دوره‌های آموزشی شرکت کردند. فروش این تجهیزات نخستین همکاری بین اسرائیل و عربستان نیست.
درست در همین زمان وزارت امور خارجه کانادا در بیانیه اعلام کرد عربستان یکی از شهروندان این کشور را مدت هاست کنترل کرده و از او جاسوسی می کند. عمر عبدالعزیز یکی از برجسته ترین معارضان دولت سعودی است که در کانادا اقامت دارد. عمر عبدالعزیز برنامه طنزی را در یکی از شبکه‌های اجتماعی پخش و به طور مستمر از سیاست‌های دولت سعودی انتقاد می‌کند. آل صالح، خبرنگار از تورنتوی کانادا، اول آبان 1397.
محققان در پژوهشگاه سیتیزن لاب در دانشگاه تورنتو به این نتیجه رسیدن که گوشی تلفن همراه عمر عبدالعزیز معارض سعودی با یک برنامه جاسوسی متعلق به یک شرکت اسرائیلی هدف قرار گرفته است. بنیانگذار این پژوهشگاه تاکید کرده این اقدام برای جاسوسی از اقدامات عمر عبدالعزیز صورت گرفته است.
درست 3 ماه قبل بود که شبیه این ماجرا برای سازمان عفو بین‌الملل رخ داد. در 10 مرداد امسال سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرد یکی از کارکنان این سازمان هدف عملیات جاسوسی قرار گرفته است. این سازمان تاکید کرد احتمال می‌رود این اقدام ناشی از تلاش عمدی یکی از دولت‌های مخالف فعالیت‌های این سازمان باشد. در این بیانیه اینطور آمده است:
یکی از کارکنان ما پیام مشکوکی به زبان عربی در برنامه واتساپ درباره ادعای تظاهرات در برابر سفارت عربستان در واشنگتن، پایتخت آمریکا دریافت کرد. این پیام همراه با لینک یک پایگاه اینترنتی بود که تحقیقات ثابت کرد ورود به این پایگاه باعث نصب یک برنامه جاسوسی به نام بیگاسوس شده است. این برنامه ابزار پیشرفته است که یک شرکت فناوری اسرائیلی که محصولات خود را فقط در اختیار دولت‌ها قرار می‌دهد، آن را تولید کرده است.
عربستان شریک راهبردی آمریکاست. بنابراین کار کردن با این روش برای آنها هم معنادار است. جاسوسی کردن از هر طریقی و نابود کردن مخالفان با این روش نمونه‌های مشابهی است که ما را به یاد لانه جاسوسی آمریکا می‌اندازد. اما آخرین خبر از خاشقچی است و جاسوسی عجیب عربستان. شبکه CNN این هفته گفتگوی جالبی با یکی از متخصصین نرم افزار داشت. این کارشناس آمریکایی معتقد بود حکومت سعودی از مدت‌ها قبل سرگرم جاسوسی مخابراتی علیه جمال خاشقچی بود. آقای بیل مارکزاک کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقاتی سیتیزن لب است. او درباره نوعی از جاسوسی‌های مدرن صحبت کرد و اینطور گفت:
Well, at Citizen Lab, one of the things that we do is we track nation-state spyware. This means spyware which is used by governments to target.
ما فعالیت یک شرکت به نام NSA Group رو رصد کردیم. این شرکت یک کرم اینترنتی به نام Pegasus درست کرد و اون رو به بعضی دولت‌ها فروخت. یکی از کارهایی که دولت‌ها پس از خرید این بدافزار انجام میدن ارسال پیامک به گوشی افراد است و این پیامک در برگیرنده یک لینک است. اگر فرد دریافت کننده پیامک متقاعد شود تا وارد لینک ارسالی شود، گوشی تلفن او آلوده می شود و دولت اقدام کننده می تواند هر اتفاقی را که در گوشی مذکور رخ داده ببیند، از جمله عکس‌های ذخیره شده در گوشی یا پیام‌های متنی یا اینکه به تماس‌های فرد با آن گوشی گوش کند یا حتی دوربین و بلندگوی گوشی را روشن کند تا از این طریق بفهمد در اطراف گوشی چه خبر است.
بیل مارکزاک در مؤسسه خودش در شهر سانفرانسیسکو در ایالت کالیفرنیای آمریکا روی این طرح عمیق‌تر کار کرده بودند و متوجه استفاده عربستان و امارات از این بدافزار شده بودند. بگذارید از خود آقای بیل مارکزاک، کارشناس ارشد مؤسسه تحقیقاتی سیتیزن لب بشنویم.
So we've been tracking this for actually since 2016 when another dissident in the UAE got one of these links, Ahmed Mansour, who's now in prison, and forwarded it to us at Citizen Lab.
ما از سال 2016 فعالیت‌های این شرکت را رصد کردیم و آن زمانی بود که یکی دیگر از مخالفان حکومت در امارات متحده عربی چنین لینکی را از طریق گوشی تلفن همراه خود دریافت کرد. او احمد منصور نام داشت که حالا در زندان امارات است. 100% روشن است که جمال خاشقچی نیز یکی از این پیامک‌ها را دریافت کرده بود.
سیزده آبان 1358 برای مردم دنیا نماد رسوایی جاسوسی آمریکا بود. مسئله‌ای که شاید آن زمان به خاطر تسلط رسانه‌های آمریکا چندان جدی گرفته نشد، اما اکنون تبدیل به یک بحران جهانی شده است. اکنون با اطمینان میتوان گفت آمریکا برای اعمال قدرتش هیچ مرز اخلاقی و انسانی نمیشناسد و دست به هر جنایتی میزند.
آغاز فقط کلمه بود، خواندن اولین فرمان کلمه بود. کلمه، کلمات، جملات، دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب، مطالعه را با گفتگو بشنوید. موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.